اون دوره تحصیل مثلا رو میگذروندن، خانواده اون روز اصلا شرایط اقتصادی به کلی شبیه به امروز نبود، به کلی. شما یادمون بیاد واقعا از نوع به اصطلاح توانمندی برای هزینه کرد نقدی، مخصوصا نقدی. حالا بعضی ها ممکنه یک به اصطلاح اشتغالاتی داشتن که تو اونجا بعضی از نیازهای خانوادگی مثلا تامین میشد، مثلا گوشتی چیزی خودشونتون تولید کننده بودن، اما پای نقد که میرسید اون موقع همه این کالاها بهای ثمن به اصطلاح بخشی داشت و از دل این به اصطلاح تولیدات اون روستاها پول آنچنانی در نمی اومد که مثلا شما پس اندازی داشته باشی، اما مثلا 1000 تومن، من بیشترم نمیگم، 1000 تومن به این بچت بدی که مثلا بره 6 ماه 7 ماه توی شهر مثلا درسی بخونه، خونهی داشته باشه، یه حد اقلای مورد نیازی که یه معیشت نیاز داره در حد تخمرقی مثلا واقعا، چون حد اکثر از خدماتی که ما از خودمون میکردیم همین در این حد بود دیگه، واقعا بیشتر نه فرصت داشتیم نه پول داشتیم که گوشتی بخریم. بله در فصلش بعضی از کالاها رو از روستا میفرستادن و نمیخوایم این کار کنیم، اما من توی همه اینا از این بابت اصلا آقا تو ذهنم بوده است که هم انسان دست و دلباز و دستگیر از بسیاری از نیازهای پنهان بعضی از بچه‌ها برای درمانی چیزی نیست، و هم به حضور شما عرض کنم نوع رفتارش در اصطلاح پذیرایی بگیم، خدمات دهی به این جمع نوع ویژه‌ای بود اصلا. ندیدم تو بعدها که دستان باز شده و عقلی و حقوقی سرداری و سرکاری و سرهنگی و اینا هم شده و طور نسبی بالاخره یک گشایشی در زندگی ها رخ داده، من الان هم اعتراض از سنوا آدم نمیشنستم.
ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم. برنامه این هفته سفیران روح الله را میشنوید که از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری تقدیم شما عزیزان شنونده میشه. شما دوستان میتونید که سوالایتان، پیشنهاداتان و همینطور انتقادای سازنده تان مطرح بفرمایید از طریق این شماره ای که من خدمت شما عرض میکنم، 2093-794-7174. پیام رسان واتساپ روی این شماره نصب هست و شما از طریق واتساپ میتونید که با ما در ارتباط باشید. البته اگر داخل افغانستان صدای ما رو میشنوید از طریق این شماره میتونید که پیام کوتاه یا همو اسمس بر ما بفرستید و سوالایتان و پیشنهاداتان و انتقاداتان مطرح بفرمایید. من یک بار دیگر شماره رو عرض میکنم خدمت شما دوستان شنونده، 2093-794-7174. و سایت ما هم میتونید سری بزنید، مطالب متنوعی روی سایت هست که میتونه مورد استفاده شما دوستان قرار بگیره، از جمله آرشیو برنامه‌های پخش شده سفیران روح الله روی این سایت هست و شما میتونید که از این طریق به آرشیو برنامه سفیران روح الله هم دسترسی داشته باشید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. از طریق شبکه‌های اجتماعی هم میتونید که پیگیر رادیو دری باشید، @ رادیو دری مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک است. برنامه سفیران روح الله را میشنوید و ما در ارتباط با شهید محمد حسن موهبتی با شما عزیزان شنونده صحبت میکنیم. چی گفتیم تا اینجا خدمت شما؟ این که محمد حسن موهبتی در 11 جوزای سال 1332 هجری خورشیدی در زیرکوه قائن متولد میشه، دوران کودکی خودش را در همون منطقه میگذرانه، مقطع ابتدایی را هم در منطقه خودش تحصیل میکنه، برای دبیرستان وارد بیرجند میشه و در کنار تحصیل البته به ورزش هم میپردازه که مرز کردم ورزش کشتی ورزش مورد علاقه محمد حسن موهبتی بوده. اما به هر دلیلی محمد حسن موهبتی دبیرستان را به پایان نمیرساند، وارد فضای اجتماعی میشه، وارد فضای سیاسی میشه و آرام آرام شروع میکنه مبارزه با رژیم ستمشاهی را. سربازی میره، از سربازی که بر میگرده او زمان دیگه فعالیت هاش در حوزه فعالیت های انقلابی جدی تر میشه، آشنا میشه با بسیاری از مبارزینی که بر علیه رژیم شاه مبارزه میکردن، سفرهای متعددی به مشهد و قم و تهران داشته برای اینکه بتونه کارهای مبارزاتی خودش را پیش ببره. خب در ارتباط با این مقطع از زندگی شهید محمد حسن موهبتی، من دعوت میکنم که صحبتهایی را بشنوید از غلام رضا احمدی و همینطور غلام حسین احمدی که دوستان این شهید بزرگوار هستند.
حسن آقا خیلی زودتر از ما به بلوغ سیاسی رسید و دستش وز شد به بعضی از مراجع، حالا مراجع که میگم مراجع تقلید مرام نیست، عوامل تأثیر گذاری که سرپنجه های به اصطلاح جهاد تبیین و اطلاع رسانی و روشنگری برای نهضت بودن. و تو این بخش حسن آقا دیگه ما رو مثلا خیلی، چون هنوز کوچولو بودیم و خیلی مثلا احتمال میداد که مقاومت نکنیم در بعضی از حوادث اون روز و فشارهای دستگاه امنیتی مثل ساواک اینا، خیلی ما رو وارد بازی نمیکرد دیگه. میفهمیدیم که کار میکنه، اما خیلی میدونست که اطمینان نداشت که ما مثلا در اون فشارهای سنگین سیاه‌چال‌های به اصطلاح شکنجه‌گری ساواک خودمون رو بتونیم نگه داریم. دیگه او از اونجا تقریبا از ما جدا شد و جلو افتاد، رفت وارد قضایای نهضت شد. یکی رو بعدن هم ما فهمیدیم اون روزها خیلی نه سطح آگاهی و عقل ما نبود. البته کارهایی با ما هم میکرد، برای کتاب بده مطالعه کنیم، نوار بده گوش کنیم، بعضی از مثلا محافل کم ضرر رو ما راه مهارم مثلا صدا کنه بریم انجام بدیم، بعضی از تمریناتی که او میدانست ما خیلی نمیدانستیم برای مقاومت در بعضی از فشارها رو، مثلا چیزایی گاهی اندازه وسعمون و به اصطلاح تحملمون به ما هم گاهی کارایی میانداد، ولی خودش برای خود یک سرگردن، یک قدی از همه اینا بلندتر بود.
بعضی نامه های امام تبالا هم خونه بربر از بیرجان و مشهد اینا مفرستادن، همین صحبت های بود، همین نخ دادم و دادم و دادم تا شد 56 و سال 56 دیگه شروع کردم به تقسیم کردن از امام یومد اینا تقسیم میکردم، بعد شروع که مد به اسلحه خریدن از افغانستان و باز اسلحه خرید میکردم. بعد ما با موتور بودن دیگه، زمان موتور داشتیم، با موتور رفتن مرز اسلحه بار میکردم، میاردن همینجا توی انبار میچیندیم، بعد یک ماشین میشو بار میکردم میفرستادم معصومی قوم مشه.
هم در دوره به اصطلاح قبل از فرمان حضرت امام برای خالی کردن پادگان ها از نیروهای نظامی که دستور به اصطلاح ترک پادگان ها رو امام صادر فرمودن، قبلش هم اینا رو دیگه بعد ما فهمیدیم چون طبقه بندیش بالا بود که حسن آقا همراه جمعی از دوستان دیگر حامل بخشی از تجهیزات جنگ نظامی به تهران بودن، یکی دو محموله رو مثلا ببرن به تهران برسون. این رو بعد ما فهمیدیم، بودور ما خیلی نه صلاحیت داشتیم بفهمیم و نه شد فهمیم.
با پایان یکی دیگر از برنامه های سفیران روح الله رسیدیم. از این برنامه معرفی شهید محمد حسن موهبتی را آغاز کردیم و در هفته‌های آینده ادامه خواهیم داد و اطلاعات بیشتری را تقدیمتان می‌کنیم. بسیار سپاسگزاریم که با برنامه این هفته سفیران روح الله همراه بودید. همه شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه می‌سپارم. خداوند یار و نگهدار.
می‌گذرد کاروان روی گل ارغوان، با فلسار آن سر به شهید جوان، در غم این عاشقان چشم فلک خون فشان، داغ جدایی به دل آتش حسرت به جان، خورشیدی تابیدی
ساعت 5 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با بخش خبری این ساعت. وزیر امور خارجه حکومت طالبان در گفتگوی تلفنی با همتای هندی خود پیرامون تقویت روابط دو جانبه و تجارت گفتگو کردند. گزارشی داریم از همکارم زبیح الله قریشی.
کابل و دهلی نو بر گسترش روابط دو جانبه تجارت، استفاده از بندر چابهار و فراهم نمودن سهولت در ویزای هند به افغانها تاکید نمودند. حافظ ضیاء احمد تکل رئیس روابط عامه و سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت طالبان میگوید مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجه در گفتگوی تلفنی با جیشنکر همتای هندی خود در مورد تقویت روابط دو جانبه تجارت و گسترش روابط دیپلماتیک گفتگو کرد. متقی در این گفتگو هند را کشور مهم در منطقه خوانده و برای تقویت روابط دو کشور ابراز امیدواری کرده خواستار تسهیل صدور ویزای هند برای تاجران و بیماران افغان و آزادی و بازگرداندن زندانیان افغان از هند به کشور شد. به گفته تکل همچنان وزیر امور خارجه هند نیز روابط هند با افغانستان را تاریخی خوانده گفت کشورش به همکاری های خود با افغانستان ادامه می دهد. جیشنکر همچنان بر رسیدگی به موقع به قضایای زندانیان افغان و تسهیل در مورد صدور ویزای هند به افغانها تعهد کرد. در پایان دو طرف بر گسترش بندر چابهار نیز تاکید کردند. گفتنی است که پس از شکراب شدن روابط کابل اسلام آباد، روابط افغانستان و هند گرم شده است. خبرنگار رادیو دری کابل، افغانستان.
وزیر داخله ایران گفت حضور اتباع غیر مجاز در ولایت کرمان بیشتر از میانگین کشور است و آنان فرصت‌های زیاد شغلی را اشغال و یارانه‌های زیادی را صرف می‌کنند. اسکندر مؤمنی در سفر به ولایت کرمان تأکید کرد اولویت اول بازگشت اتباع خارجی به کشورشان است و حدود 2 میلیون تبعی غیر مجاز در کشور وجود دارد. وی بیان کرد بارها اعلام کرده‌ایم با کشورهای همسایه مناسبات مشترک تاریخی، فرهنگی و دینی داریم، اما واقعا ایران امکان پذیرش این همه میهمان را ندارد. وزیر داخل ایران ابراز امیدواری کرد اتباع غیر مجاز خارجی برگردند و کشورشان را با تلاش خود آباد کنند. مؤمنی بررسی موضوعات حوزه های امنیتی، اتباع و اقتصادی را از جمله برنامه های سفرش به ولایت کرمان برشمرد و گفت افتتاح و آغاز چند طرح نیز در دستور کار این سفر قرار دارد و در مجموع وضع کلان ولایت بررسی خواهد شد. امام جمعه موقت تهران گفت در شرایطی که رژیم اسرائیل فجیع ترین کشتار را به نیابت از آمریکا مرتکب، سرزمین‌های از کشورهای اسلامی را اشغال و مرتکب نقض حاکمیت ملی لبنان، سوریه و یمن شده، رئیس جمهور آمریکا با وقاحت آشکار ایران را تهدید امنیت منطقه می‌داند. حجت الاسلام سید محمد حسن ابو ترابی فرد امام جمعه موقت تهران در خطبه‌های نماز عبادی سیاسی این هفته که در محل دانشگاه تهران اقامه شد، در واکنش به سفر اخیر ترامپ به کشورهای عربی گفت او با هدف بازاریابی و تأمین مالی و همچنین پوشش جنایات اسرائیل به منطقه سفر کرده. سخنانی گفته که دارای سطح دیگری در تحریف جسورانه واقعیت و حقایق روشن است. در شرایطی که اسرائیل نیمی از چهره سیاه خود را به نمایش گذاشته و فجیع‌ترین کشتار را به نیابت از آمریکا و غرب مرتکب شده و سرزمین‌هایش کشورهای اسلامی را اشغال کرده و مرتکب اقدامات تروریستی و نقض حاکمیت ملی لبنان، سوریه و یمن شده، با وقاحت آشکار ایران را به عنوان تهدید امنیت منطقه یاد می‌کند. خطیب جمعه تهران عنوان کرد ایران تهدیدی برای آمریکا و اسرائیل بوده و عامل پشتیبانی و وحدت امت اسلام است. دفتر دولت فلسطین در غزه در حوت 1403 اعلام کرد اسرائیل با پشتیبانی غرب بیش از 50,000 غیر نظامی، 18,000 کودک و 12,000 زن را کشته است. در ساعات حضور رئیس جمهور آمریکا در منطقه که خود را تامین کننده امنیت کشورهای اسلامی معرفی می کند، با حمایت تمام عیار آمریکا، غزه از دسترسی به نیازهای اولیه برای ادامه حیات خود محروم شده و 3,500 کودک در معرض جان باختن و بیش از 25,000 مجروح به درمان فوری و دارو نیاز دارند که در محاصره‌اند. ابوترابی فرد خاطر نشان کرد آمریکا از 28 اسد 1332 تا امروز در 7 دهه از هیچ شرارتی برای تهدید امنیت ملی و سرزمینی و ممانعت از پیشرفت و توسعه ایران و ارتقای رفاه عمومی دریغ نکرده است. حمایت از صدام شدیدترین تحریم‌ها و نقض حقوق انسانی در کارنامه آمریکا است. امیدواریم با وحدت امت اسلام راه برای افزایش اقتدار اسلامی و حراست از منافع ملل منطقه برابر زیاده خواهی آمریکا هموار شود. در سالگرد تأسیس رژیم صهیونیستی که فلسطینیان و مردم منطقه به درستی آن را روز نکبت نام نهادند، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در بیانیه‌ای با تاکید بر حق بنیادین ملت فلسطین برای تعیین سرنوشت، مسئولیت حقوقی و اخلاقی جامعه بین‌المللی را برای توقف نسل کشی در باریکه غزه و محاکمه و مجازات جنایتکاران رژیم صهیونیستی یادآوری کرد. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به مناسبت روز نکبت در فلسطین در این بیانیه اعلام کرد 77 سال پیش در 15 می 1948 بزرگترین تراژدی انسانی تاریخ معاصر در سرزمین تاریخی فلسطین با اعلام تأسیس رژیم نامشروع آغاز شد. فاجعه‌ای که با آوارگی بیش از 750,000 فلسطینی در آن سال و نابودی بیش از 530 شهر و روستا انجامید و نقطه آغاز روندی برای امهای استعماری ملت فلسطین شد که تا به امروز ادامه دارد. در ادامه این بیانیه آمده است روز نکبت یادآور زخمی کهنه در پیکر انسانیت است که طی 8 دهه وجدان بشری را آزرده است و منشأ طولانی ترین تراژدی انسانی در جهان معاصر بوده است. امروز بیش از هر زمان دیگری مطالبه پایان اشغالگری و آزادی فلسطین و توقف جنایات رژیم صهیونیستی پژواک جهانی یافته و ماهیت کریه آپارتاید و استعماری اسرائیل برای افکار عمومی دنیا آشکار شده است. در این بیانیه تصریح شده است در این 8 دهه شدیدترین نقض‌های حقوق بشر و حقوق بشر دوستان علیه مردم فلسطین صورت گرفته و رژیم صهیونیستی با پشتیبانی تمام عیار آمریکا، بریتانیا و برخی دیگر از کشورهای اروپایی و با برخورداری از مسئولیت کامل مرتکب شنیع‌ترین جنایات بین‌المللی در سرزمین‌های اشغالی شده است. در ادامه این بیانیه تاکید شده است جمهوری اسلامی ایران در کنار سایر آزادگان جهان با تاکید بر حق مشروع و خدشه‌ناپذیر ملت تحت اشغال فلسطین برای مقاومت در برابر اشغال و تجاوز با همه ابزارهای مشروع در اختیار و ضمن محکوم کردن شدید جنایات اشغالگران و رد هر طرحی که متضمن کوچاندن مردم غزه و کرانه باختری از وطنشان باشد، بر این باور است که حل بحران 80 ساله اشغال فلسطین تنها با خاتمه اشغالگری و تشکیل کشور مستقل فلسطین از طریق مراجعه با رای عمومی ساکنان اصلی سرزمین فلسطین و اجرای حق بازگشت آوارگان به سرزمین مادری خیش ممکن خواهد شد. این بیانیه نشان دهنده عزم جمهوری اسلامی ایران برای حمایت از حقوق ملت فلسطین و محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی است. خب شنوندگان گرامی، با پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. قبل از خداحافظی به اطلاعتان می‌رسانم که هنگام اذان مغرب امشب با افق کابل ساعت 7:09:21 شام به وقت افغانستان خواهد بود. تشکر فراوان از همراهیتان.
یاران و همراهان عزیز و ارجمند، شما با رادیو دری و نشرات نیمروزی ما همراه هستین. عصر دینیتان بخیر باشد. افغانستان در هفته‌ای که گذشت را هم اکنون با هم می‌شنویم.
افکار سیاسی مختلف بیاین در یک افغانستان بکشن، نه تنها از خاطر طالب خواست بلکه به خاطر فرار به
موقعی
بسیار ایدئالی برای همسایگان ما فراهم شده که دیگر نه
افغانستان در هفته‌ای که گذشت.
به نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، در خدمتان هستیم با تقدیم برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید همراه ما باشید. حدوداً 30 دقیقه خدمتان هستیم دوستان. در این برنامه نگاهی داریم به مهمترین رویدادهای هفته افغانستان. از طریق سایت هم میتونین برنامه را دنبال بکنین و هم از آخرین رویدادهای جهان مطلع شوین. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم آدرس ما در اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام @radiodari مشهد. خوب خدمتتان هستیم با افتخار. اما نخست نگاهی داریم به عناوین مهم برنامه این هفته. بیانیه مشترک رؤسای جمهور چین و روسیه درباره افغانستان. اعتراف نیروهای ویژه سابق انگلیس به ارتکاب جنایات جنگی در افغانستان. و افزایش دوبرابری صادرات افغانستان از بندر تجارتی حیرتان. خب خدمتان هستیم با برنامه افغانستان در هفته که گذشت. این هفته بیانیه مشترک رؤسای جمهور چین و روسیه درباره افغانستان یکی از رویدادهای مهم این کشور بود. حکومت طالبان از این بیانیه استقبال کرده و آن را به نفع منطقه دانسته. حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان با اشاره به این اعلامیه تاکید کرده تلاش چین و روسیه برای ثبات افغانستان و منطقه بسیار برجسته و مؤثر است. اما پیرامون این موضوع این که مهمترین حوزه همکاری های روسیه و چین در مورد افغانستان چه میتواند باشد، با هم بشنویم تحلیلی از محترم هاشم نیکورز، کارشناس سیاسی تاجیکستان ایران.
بحث اصلی بحث امنیت است که در این قسمت البته به نظر میاد که چین خیلی پیشگام است. حتی یکی از موردهای خاصی ما میتونیم در این باره اشاره کنیم، کمک چین برای با تاجیکستان برای تقویت خط مرز با افغانستان و تأسیس یا به اصطلاح مساعده چین در ساخت چندین پاسگاه در مرز میانی تاجیکستان و افغانستان بوده که جهت بازدارندگی این اقدام پیاده شده. روسیه همچنین برنامه را در راستای کمک به تاجیکستان پیاده کرده، یعنی که تا حدود زیادی روسیه میخواهد برغم یا به اضافه وعده های طالبان باز هم اطمینان خاطر داشته باشد که این فکر میکنم این موضوع برایشان حل شده است. اما در داخل افغانستان به هر حال در صورتی اگر روسیه و چین احساس کنند که نیاز به دخالت در جهت سرکوب گروه های افراطی و جنگجو به خصوص از جمله ساکنان روسیه و چین هست، احتمالاً دست به حداقل همکاری شورده یا تنگاتنگ با طالبان خواهند زد که در جهت جلوگیری از قدرت نمایی بیشتر این گروه ها. البته این بستگی به شرایط خاص دارد، ولی در صورتی که طالبان و نیاز داشته باشن به کمک های نظامی، حتی میشه گفت که مسکو و پیکن آماده هستن که این برنامه را پیاده کنن. البته هنوز در این باره صحبت ها و بحث های صورت نگرفته، فقط در حدی گمانه‌زنی و حدس هست. در بخش اقتصادی معلوم است که طبق اخبار مختلف شرکت های چینی مخصوصا در افغانستان فعال شدن در بخش معادن، در بخش ساخت و ساز و بخصوص جاده ها. روسیه هم اعلام آماده کرد برای همکاری، ولی هنوز همکاری اقتصادی روسیه با طالبان و افغانستان اونگونه که انتظار می رود و اونگونه که پیش بینی میشه هنوز تحقق نیافته است.
خب در خدمتتون هستیم. افغانستان در هفته‌ای که گذشت را میشنوید، سخنگوی حکومت طالبان اعتراف نیروهای ویژه سابق انگلیس به ارتکاب جنایات جنگی را تأییدی بر جنایت نیروهای خارجی در اشغال افغانستان دانست. ذبیح الله مجاهد گفته این اعتراف تأییدی بر کشتار و جنایت نیروهای خارجی در طول 20 سال اشغال افغانستان است. اما در خصوص این موضوع گفتگوی انجام شده با سید قریب الله سادات، کارشناس سیاسی. آقای سادات تاکید دارد که این اعتراف فرصتی را برای دادخواهی و درخواست غرامت مردم افغانستان فراهم کرده. با هم بشنویم تحلیل آقای سادات را.
تمام ولایت‌هایی که اتفاق افتاده از شمال و جنوب شرق و غرب اسناد جمع‌آوری شود و این موضوع مستندسازی شود تا ما بتانیم که چیزی رو که لازم است و قناعت کسایی که نهادهای بی‌طرف است و قناعت حاصل بکنه اما اسناد است و اعتراف اینا هستند که میتونه به تعقیب از وقتی که اونا اعتراف کردن باز ما میتونیم برای خسارات و غرامت هم دادخواهی بکنیم و حق مسلم مردم افغانستان است که حق خود از اینا بگیره و در صورتی که ما خدا نخواسته غفلت بکنیم و چیزایی که لازم است انجام ندیم و اسنادی که لازم است ترتیب و تنظیم نکنیم و یک کمیته واقع بینانه که واقعا بتواند با مسائل ملی و بین المللی از نگاه لسان و همه چیز آشنایی داشته باشد و یک استودیوی مستقل را برای امی که مثل بعض موضوعات دیگر که ساخته شده برای زنی ساخته شد و یه مستند جمع‌آوری شد و یه اسناد تمام اسناد و شواهد در با یک عریضه یا یک ورق دادخواهی که حداقل همون خانواده هایی که آسیب دیده به اصطلاح امضا شود و با دادگاه لاحه یا دادگاهی که لازم می‌دانند سپاریده شود. یعنی حداقل خب ما خواستار غرامت خون شهدا و معیوبین و معلین و صدماتی که به ما رسیده با جامعه جهانی است. مثلا 100,000 امضا توسط یک کمیته جمع شود و خانواده های آسیب پذیر لیست شود، کسایی که شهید شدن، معیوب شدن، معلول شدن، آسیب دیدن و اینا رو تمامش برشان فرم و جدول و برنامه جور بکنن، فایل های مختلف جور بکنن، یک استودیوی مکمل ترتیب و تنظیم شود و از نگاه امروز سیستم دیجیتالی است همه و اصطلاح ترتیب بکنن. بعد انشاءالله اونمو نتیجه میده و اگر خدا نخواسته ما غفلت بکنیم و امروز نتانیم امی کار بکنیم، فردا باز ما در قضاوت تاریخ و نسل آینده خود قرار میگیریم.
اما رویداد دیگر این که باز هم در رابطه با حضور افغانستان در ایران، 18 نمایشگاه بین المللی ظرفیت‌های گردشگری و صنایع دستی ایران و تجهیزات هتلداری در مشهد مقدس برگزار شد. در محل دائمی نمایشگاه بین المللی مشهد 6 کشور جهان در این نمایشگاه حضور داشتند، از جمله افغانستان. پیرامون این موضوع هم همکار ما بصیر احمد حسین‌زاده به محل نمایشگاه رفته و گزارشی تهیه کرده است که به اتفاق میشنویم.
18مین نمایشگاه بین‌المللی ظرفیت‌های گردشگری و صنایع دستی ایران عصر چهارشنبه 24 ثور با حضور دیپلمات‌های کشورهای خارجی و مسئولان ولایت خراسان رضوی در محل دائمی نمایشگاه بین‌المللی مشهد افتتاح شد. سید جواد موسوی مدیر کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی ولایت خراسان رضوی در گفتگو با رادیو دری گفت که 6 کشور جهان از جمله افغانستان در 18مین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و صنایع دستی مشهد حضور دارند. در این رویداد بزرگ بین‌المللی شرکت‌ها و فعالان حوزه متنوع از مراکز گردشگری ایران و کشورهای منطقه و همسایه ایران حضور دارند. سرکنسولگری حکومت سرپرست افغانستان در مشهد و همچنین قرفه‌های هنرمندان مهاجر افغانستانی مقیم ایران نیز در این نمایشگاه حضور پررنگی دارند. صنایع دستی و هنری و سنگ‌های قیمتی افغانستان در این نمایشگاه بسیار چشم نواز بود، به گونه‌ای که غلام حسین مظفری والی خراسان رضوی در بازدید از قرفه افغانستان در گفتگو با خبرنگاران افغانستانی گفت که افغانستان دارای منابع معدنی بسیار ارزشمند است و جمهوری اسلامی ایران در حوزه سنگ آهن کارهای مشترکی را با افغانستان آغاز کرده است.
خوشبختانه کشور افغانستان در همسایگی ما دارای ذخایر معدنی بسیار ارزشمندی است، مخصوصا در سنگهای قیمتی. ما در حوزه سنگ آهن کارهای مشترکی رو شروع کردیم. معادن رو عزیزان ما از ایران در اونجا سرمایه‌گذاری کردن به دنبال ایجاد منطقه ویژه معدنی مشترک با کشور افغانستان هستیم، منطقه ویژه اقتصادی و البته منطقه آزاد دوقارون که قرار است انشالله به صورت مشترک بین ایران و افغانستان فعالیت را انجام بده. به طور طبیعی بعضی سنگ‌های قیمتی افغانستان که سرمایه ارزشمندی است برای مردم افغانستان، تجربه و تخصص خوبی ما در داخل کشور داریم، در داخل ایران داریم. به نظر میسه که همکاری‌های مشترک رو در این حوزه باید تعریف بکنیم. عزیزانی از کشور افغانستان تا الان مذاکراتی رو داشتن که من هفته گذشته بود آخرین جلسه‌ای که داشتیم با عزیزانمون در ایران که تجربه خوبی در بحث گوهرسنگ ها دارن، پیش بینی این شد که در منطقه آزاد دوقارون یک منطقه رو به عنوان حالا به قول خارجی ها دپو شاپینگ سنتر داشته باشیم، مرکزی رو ایجاد بکنیم که هم فراوری هم فروش رو در اون منطقه طراحی بکنن و اگر خوب مدیریت بشه و تلاش منسجم و هماهنگی رو داشته باشیم، این امکان رو میشه فراهم کرد که محصولات افغانستان، سنگ‌های قیمتی افغانستان با کمک خود عزیزان افغانستانی و ایرانی بتونه بازارهای جهانی و بین‌المللی رو پیدا بکنه.
مولوی صلاح الدین بسیج آتشه تجاری افغانستان در مشهد هم در گفتگو با رادیو دری 18مین نمایشگاه بین‌المللی مشهد را پر اهمیت توصیف کرد و گفت که ایران و افغانستان با توجه به مشترکات تاریخی نقش خوبی میتوانند در این حوزه ایفا کنند.
در همه ابعاد کشورها ورود کردند، هم دولت‌ها ورود کردند، هم بخش‌های خصوصی ورود کردند. حالا روابط ما کماکان با همه کشورها، با تعداد زیاد کشورها خیلی خوب است و رو به بهبودی است، بخصوص جمهوری اسلامی ایران که ما در رابطه با مسائل واردات و صادرات، در مسائل فعالیت‌های اقتصادی خیلی پیشرفت‌هایی داریم. انشاءالله با جمهوری اسلامی ایران در بخش گردشگری هم کسایی که قبلا در طول نیم قرن انقلاب به افغانستان رفت آمد نداشتند و تصویری بدی از افغانستان در ذهنشان بود، انشاءالله دوستا وقتی که رفت آمد کردن علی خیلی یک تصویری مثبتی در ذهنشان هست و دارن زیاد مراجعه میکنن و زیاد میران به افغانستان رفت آمد میکنن. نمایشگاهی بس خیلی باد ساورده هست، نمایشگاهی است که همه را در یک جای جمع کرده و ماشاءالله غرفه های خیلی چیزهایی هست اینجا که قابل دیدن است و ما هم انشاءالله در افغانستان نمایشگاهی را داریم دیگه سالها که قابل بازدید است. شما میتونید تشریف ببرید از نمایشگاه افغانستان هم با دیدن بکنید.
لازم به ذکر است که این رویداد بزرگ ملی و بین المللی در محیطی افسون بر 10,000 متر مربع و با حضور 490 مشارکت کننده از سراسر ایران و کشورهای منطقه با هدف ایجاد بازارهای داخلی ایران و حمایت از تولید کنندگان در مسیر صادرات از تاریخ 24 تا 27 ثور 1404 در محل نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار است. خبرنگار رادیو دری مشهد مقدس.
یکی دیگر از رویدادهای افغانستان این که علیرضا بگدلی سرپرست سفارت ایران در کابل دیداری داشته با نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان. در این دیدار موضوعات مختلف بحث شده، از جمله در رابطه با سفر هیئت ایرانی صحبت شده. قرار است که هیئت ایرانی با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران به افغانستان سفر کنند. پیرامون این موضوع و تعاملات ایران افغانستان گفتگوی انجام شده با سید محمد جمال فکوری بهشتی، نماینده پیشین پارلمان افغانستان. با هم بشنویم صحبت آقای بهشتی را.
بدون شک روابط کشورها در سطح بین الملل از جایگاه ویژه برخوردار است و وقت روابط نباشه فکر میکنیم اصلا علایق بر همکاری نیست. و از اینکه هیئت عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران به کابل می آید و روی مخصوصا در مسائل صنعت و معدن و تجارت اینا گفتگو می کند برای افغانستان از جایگاه ویژه برخوردار است، در شرایطی که افغانستان همسایه دیگر خود چون پاکستان در وضعیتی قرار دارد، مال تجاره و تجارتشون تقریبا کنسل شده یا یکی کم شده. اما بهترین و نزدیکترین همسایه این کشور جمهوری اسلامی ایران است که معادلات و تعامل با بین دو کشور به نفع هر دو کشور، مخصوصا کشور افغانستان است.
قرار است نشست سی جانبه افغانستان، ایران و هند درباره بندر چابهار تدویر گردد. نگاه شما در خصوص چیست؟
نشست سه جانبه افغانستان ایران هند درباره بندر چابهار چنانچه دایر گردد از جایگاه ویژه برای افغانستان برخوردار، به دلیل اینکه افغانستان محیط به خشک است و به آبها نزدیکترین آبی که افغانستان میتونه دسترسی داشته باشه چابهار است. بنابراین قبلا از طریق بنادر پاکستان اموال تجاره به دست می آورد. در اواخر با چالش هایی که کشور همسایه ما پاکستان به او مواجه است، این مسیرها مسدود شده. تنها مسیری که باقی مانده مال تجاره افغانستان میتونه به کشورهای دور برسه همین بندر چابهار است و از هر جهت برای افغانستان مهم است و برای هندم از اهمیت ویژه برخوردار است و ان شاء الله یک دستاورد اقتصادی برای کشور ما خواهد بود.
بررسی مهمترین رویدادهای افغانستان. افغانستان در هفته‌ای که گذشت، جمعه ها از رادیو دری. یکی دیگر از رویدادهای مرتبط با افغانستان که بازتاب داشت در محافل سیاسی و رسانه‌ای این که دادگاهی در کنیا با درخواست استرداد عبدالظاهر قدیر، معاون پیشین مجلس نمایندگان افغانستان، به آمریکا موافقت کرده است. خانواده آقای قدیر اعلام کردند که وکیل او از دادگاه خواسته تا روند استرداد این نماینده پیشین پارلمان افغانستان را تا زمان ثبت درخواست تجدید نظر متوقف کند. وکیل آقای قدیر گفته که در واکنش به حکم استرداد او به آمریکا درخواست تجدید نظر می‌دهد. پیش از این امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان گفته بود که در حد توان اقدامات لازم را برای ظاهر قدیر انجام خواهد داد. خانواده قدیر هم بار دیگر از حکومت طالبان خواسته تا برای رهایی او اقدام کنند. پیرامون این موضوع بهنام یزدانی خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گزارش تهیه کرده است که به اتفاق می‌شنویم.
ظاهر قدیر نماینده مردم ولایت ننگرهار که همین چند سال قبل معاون مجلس نمایندگان افغانستان بود. به تازگی با او در جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار مصاحبه ای داشتم. ظاهر قدیر را در افغانستان از جمله کسانی می دانند که با داعش مقابله کرد.
چون من فهمیدم که این یک پروژه است و ما عقیدوی جنگ کردم با داعش.
ظاهر قدیر از نقش آمریکا در ایجاد داعش در افغانستان گفت.
هیچ شکل نیست که امریکا توی رول داشت و ایره ما در پارلمان برها گفتم.
ظاهر قدیر که نفوذ زیادی در ننگرهار داشت، آن زمان بیش از 1000 نیروی مردمی را علیه داعش در ولایتش مسلح کرده بود، اقدامی که به گفته خودش آن زمان به مذاق آمریکایی ها خوش نیامد.
امریکایی ها با من خیلی مشکل داشت و من هم رایشان مشکل داشتم،
اما آمریکایی ها او را رها نکردند. به تازگی این نماینده سابق مردم وقتی که از افغانستان خارج شد، با سفارش آمریکا در یک کشور دیگر دستگیر و همکنون در نایروبی پایتخت کنیا در حال محاکمه برای انتقال به آمریکا است.
محاکمه‌ای که در مورد حاجی عبدالقدیر صورت گرفته در کشور کنیا، من فکر میکنم که یک محاکمه سیاسی هست.
حاجی عبدالقدیر در زمان حضور آمریکایی‌ها در افغانستان موضوع خیلی جدی علیه اشغال آمریکا در افغانستان داشت.
آمریکایی‌ها دو اتهام به ظاهر قدیر وارد کردند. یکی نگهداری سلاح‌های سبک و سنگین است و دیگری قاچاق مواد مخدر است. اما در مورد اتهام دومی نکته جالب اینجاست که میزان تولید تریاک در افغانستان با حضور آمریکایی‌ها در این کشور از 200 تن به 9000 تن رسیده بود.
آمریکایی‌ها در حالی می‌خواهند این مقام سابق مجلس نمایندگان افغانستان را محاکمه کنند که هم‌اکنون بسیاری از مقامات دولت قبلی افغانستان که اتفاقاً متهم به فسادند در آمریکا سکونت دارند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
خب همچنان در خدمتان هستیم. افغانستان در هفته‌ای که گذشت از رادیو دری تقدیم حضور شما عزیزان می شود. ما در این برنامه دوستان نگاهی داریم به مهمترین رویدادهای هفته افغانستان. یکی دیگر از رویدادهای افغانستان که این هفته بازتاب داشت، دو برابر شدن صادرات افغانستان از بندر تجارتی حیرتان است. این مطلب را اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت بلخ اعلام کرده. همکار ما خیبر ابراهیمی گزارشی در همین باره دارد که به اتفاق میشنویم.
افزایش دو برابری صادرات در بندر تجارتی حیرتان. مسئولان در اتاق تجارت و سرمایه گذاری بلخ آمار میدهند که در یک سال گذشته به ارزش بیش از 111 میلیون دلار از این مسیر صادرات صورت گرفته، در حالی که این رقم در سال 1402 به 57 میلیون دلار میرسید. با گفته آنان ایجاد مرکز واحد صادرات از عوامل بوده که در حجم صادرات کمک نموده است. بر اساس معلومات آنان میوه تازه، سنگهای مدنی و تولید صنعتی از کالاهایی بوده که در این مدت صادر شده است.
با ایجاد مرکز واحد صادراتی یا وان استاپ شاپ در چوکات اتاق تجارت، صادرات در صفات شمال بخصوص ولایت بلخ مرکز صفات شمال افزایش یافته که رقم در سال 1402 57,226,000 تشکیل می‌داد و در سال 1403 بازدهی 111,397,000 با صادرات داشتیم. این تفاوتی قابل ملاحظه به نظر می‌رسد.
در همین حال بازرگانان در شمال کشور از حجم صادرات از این مسیر ابراز خوشبینی می‌کنند و تاکید دارند که در صورت فراهم شدن تسهیلات بیشتر این روند تسریع خواهد شد.
سهولت ها در قسمت طی مراحل اسناد به وجود بیاید از طرف مقامای عالی رتبه، مثلا الکترونیک سازی روند یا همین طی مراحل، حتما به این روند رو تقویه میکنه و افزایش ما رو روز به روز بیشتر خواهد شد. معمولا در کشورهای دیگه تجار محترم به خاطر طی مراحل اسناد صادراتی وارداتی وارد اداره نمیشن، صرف از طریق الکترونیک کامپیوتر و یا هم سیستم اونا آنلاین طی مراحل خود میکنن.
از سوی هم مسئولان در ریاست صنعت و تجارت بلخ از تلاش ها جهت ایجاد سهولت برای تاجران اطمینان میدهند.
امارت اسلامی برای تاجران سهولت های بیشتر در راستای صادرات ایجاد کرده و مرکز هم در زمینه اقدامات جامعی را روی دست گرفته و تاجرات حالی هم ابراز خرسندی کرده زمین و انشاءالله دیگه هم ما در خدمت هستیم. امارت اسلامی هدف و مرام شممی است که ایجاد کنند و سهولت ها را به میان بیارد تا صادرات ما افزایش پیدا کنند.
سال گذشته یک مرکز واحد صادرات به منظور صادرات کالاهای بازرگانان در ولایت بلخ ایجاد شده بود. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
وزارت عدلیه حکومت طالبان از تبدیل کمیسیون جلوگیری از غصب زمین و استرداد زمین‌های غصب شده به وزارت در آینده نزدیک خبر داد. زهرا سلطانی در کابل این موضوع را در گزارش خود بیشتر بررسی کرده. به اتفاق بشنویم.
با گفته مقام‌های وزارت عدلیه حکومت طالبان،
کمیسیون جلوگیری از غصب زمین‌ها و استرداد زمین‌های غصب شده بر اساس فرمان رهبر حکومت طالبان در آینده نزدیک با وزارت ارتقا خواهد یافت و کارهای مقدماتی در این راستا انجام شده است. همچنان کمیسیون جلوگیری از غصب زمین‌ها و استرداد زمین‌های غصب شده وزارت عدلیه حکومت طالبان از استرداد 3.9 میلیون جریب زمین غصبی در ولایت‌های مختلف کشور خبر داد. احسان الله وثیق معاون کمیسیون جلوگیری از غصب زمین حکومت طالبان در این نشست گفت از آغاز به کار این کمیسیون تا کنون بیش از 49.7 میلیون جریب زمین را تشخیص و تثبیت کردند و از این میان 3.9 میلیون جریب آن را از نزد غاصبان استرداد نمودند. محمد اسماعیل غزنوی عضو کمیسیون جلوگیری از غصب زمین حکومت طالبان هم در این نشست گفت 36 شهرک رهایشی در کابل مورد بررسی قرار گرفته و از این میان در مورد 13 شهرک فیصله های صادر شده است. به گفته وی افرادی که در شهرک های غیر قانونی و غصب شده از زمین خریداری نمودند تمامی حقوقشان نزد این کمیسیون محفوظ است و تنها به نزد این کمیسیون مالک شهرک غاصب دانسته می شود. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
اداره حفاظت از محیط زیست ولایت هرات اعلام کرده که در یک سال گذشته در هرات بیش از 2500 نوع پرنده وحشی از بازارهای محلی و شکارچیان غیرقانونی نجات یافته و به طبیعت بازگردانده شدند. همکار ما فیض احمد محمدی در هرات در گزارش خود این موضوع را بیشتر بررسی کرده که تقدیم حضورتان می شود.
اینجا هرات است، جایی که زندگی دوباره به بالهای زخمی بخشیده شده است. مسئولان اداره حفاظت از محیط زیست هرات میگویند در یک سال گذشته بیش از 2500 بال از انواع پرندگان وحشی از بازارهای محلی و دام شکارچیان غیرقانونی نجات یافته و به طبیعت بازگردانده شدند. آنان هشدار دادند که شکار، خرید و فروش پرندگان وحشی ممنوع است و با متخلفان به طور جدی برخورد خواهد شد. رئیس این اداره تصریح کرد ما تلاش داریم تا از گونه های کمیاب و در حال انقراض پرندگان محافظت کنیم. رهاسازی پرندگان بخشی از برنامه های گسترده برای حفظ تنوع زیستی در افغانستان است. کارشناسان محیط زیست ضمن امیدوار کننده دانستن این اقدامات تاکید دارند که برای حفاظت مؤثر از محیط زیست نیاز به اقدامات قاطع تری وجود دارد. میثم رضایی در این باره گفت این قدم ها مثبت است اما کافی نیست. باید قوانین به طور جدی تر اجرا شود و آگاهی عمومی نیز افزایش یابد.
با یک دیگر پرنده های مثل قوتن و مثل بعضی پرنده های دیگه که در ولایت فرا در سالهای گذشته ما اینا رو مشاهده میکنیم فعلا نیان اینا نسل از ناپولند انقراض شده دیگه. رو خاطر اینا به مرور زمان اگر جلوگیری نشه متاسفانه یک فاجعه بسیار بزرگ محیط زیستی بخواهد.
در همین حال شهروندان هرات نیز از این اقدامات استقبال کردند و میگویند حفاظت از پرندگان و طبیعت باید در اولویت مسئولان باشد.
شکر الحمدلله که به حساب این معنی شده می ایوانا هم به حساب دیگه وقتا خیلی کم پیدا حال الحمدلله صدا شده بندا شده خدا را شکر الحمدلله که پیشگیری شد.
پرواز دوباره تنها آغاز راهی است برای احیای طبیعت زخمی. شاید این بال زدن ها ندای بیداری ما برای حفظ محیط زیست باشد. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
خب دوستان عزیز، یک جان تشکر و سپاس از این که همراه ما بودید با برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت. امیدوارم که مورد توجه استفادهتان قرار گرفته باشه. این برنامه و آخرین رویدادها، تحولات و گفتگوها پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان را دعوت میکنم از طریق سایت ما دنبال بکنید، parsuday.ir/. در فضای مجازی هم دعوت میکنم به ما بپیوندید در اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام. آدرس ما @radiodarimashhad. همیتان را به خدای مهربان میسپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
دوستان عزیز و ارجمند، لحظاتتان خوش باشد و جمعیتان نیک. با رادیو دری همراه باشید. شما بهتر می دانید عنوان برنامه ای است که همکنون می شنویم. با رادیو دری همراه ما باشید.
شما بهتر می دانید. ما تصمیمای لحظه زیاد می گیریم، ولی به دلیل خشم، حسادت، هیجان یا هر چیز دیگه ای خیلی وقتا تصمیمات لحظه ما عاقبت خوب ندارن و باعث درد سر میشن. مثلا باعث میشن آبروی دیگران ببریم، عکسی که نباید پخش کنیم، راهی که غلطه بریم، سوار ماشینی که نباید بشیم و گزینه‌ای که نادرسته انتخاب کنیم. نتیجه تصمیمات لحظه‌ای و هیجان زده ما خیلی وقتا دامن ما و دیگران میگیره. شاید یگان وقته بهتر باشه به جای تصمیم گیری در لحظه، یک نفس عمیق بکشیم و اجازه ندیم هیجان روی تصمیم گیری ما سایه بندازه. وقتا برای تصمیم گرفتن کمی به خود ما وقت بدیم بهتره. البته من خود چیزا رو نمیدونم، شما که کلانتر هستین بهتر میفهمین.
شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
گندم جام که جدا مانده چی خوب است، اما از آب که جدا مانده نمیشه، شب میشه، دو شب میشه، سه شب میشه،
اینجا مشهد است و شما عزیزان با رادیو دری همراه هستین.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد.
پیران چنین گفت و کای نیک و بخت، بد افتاب ما را از این کار سخت، که این شیر و دل رستم ای زابلی است، ای بر این لشکرت
بی پوشی درستم صلیحی نبد بسی از جهان آفری
یاد تو ترز بر از پیسی او نیاده
دن شاهنامه اثر ماندگار ابوالقاسم منصور ابن حسن طوسی متخلص به فردوسی حماسه سرای قرن چهارم. دکتر شگوفه اکبرزاده، پژوهشگر و استاد دانشگاه.
شاهنامه چطور تشکیل شد و چرا فردوسی تصمیم گرفت که شاهنامه را بنویسد؟ یکی از دلایل این که شاهنامه نوشته شد این بود که در ابتدایی که اسلام در منطقه ما رواج پیدا کرد و مردم به اسلام گرویدن، به دهی از عرب باعث اذیت بقیه مسلمان ها می شدن و با آنها عجم می گفتن. عرب خود را بالاتر از سایر مسلمان ها می دانستن و این باعث شد که ادبا و حکمای فارسی زبان به این فکر بیافتن که خب در قرآن کریم در آیه 13 سوره حجرات قرآن عملا به این مسئله اشاره کرده که تمام افراد از قبایل و اقوام و شعبه‌های مختلف تشکیل شدن و هیچ کدام بر دیگری برتری ندارد مگر کسی که ایمانش بالاتر باشه. بنابراین نهضتی تشکیل شد به نام نهضت شعوبیه و این نهضت سعی کردند که زبان فارسی را گسترش بدند و فردوسی از جمله کسانی بود که مأموریت پیدا کرد که سرگذشت حکام و پهلوانان فارسی زبان را گردآوری کند و کتابی را که امروز ما به عنوان یکی از شاهکارهای زبان و ادبیات فارسی میدانیم، یعنی شاهنامه، بر رشته تحریر درآمد.
استاد محمد یونس طغیان ساکایی، استاد دانشگاه و شاهنامه شناس افغانستانی.
شاهنامه در ظاهر امر یک کتاب است، اده او سخن از پادشاهان است، سخن از پهلوانان است، سخن از جنگ و درگیری است، اما در میان این کتاب بزرگ چیزهای بسیاری برای زندگی کردن است، چیزهای بسیاری برای امروز ما است و چیزهای بسیاری برای فردای ما است.
از آنجا که برخی از داستانهای شاهنامه در مناطقی اتفاق افتاده که در حال حاضر به جغرافیای افغانستان امروز تعلق داره، این اثر حماسی از گذشته‌های بسیار دور یکی از شناخته شده ترین کتاب‌ها در بین افغانستانی‌ها بوده.
در ابوالسوالی بیسود که بیاییم بیشتر مردم علاقه من به تعلیم و تربیه آموزش است، یکی از رسم رو